در این ایام چشم خودش و زبان خودش و دست خودش رو از کارهای حرام باز بداره و استنکاف بکنه، خدای متعال ثواب حج سال آینده رو همین الان براش می‌نویسه. یعنی شما آمدید حج، ولی در همین حج دارید چیکار میکنید؟ تقوا به خرج میدید، نگاه به نامحرم نمیکنید، تقوا به خرج میدید، با کسی درگیر نمیشید، در حق کسی ظلم نمیکنید، و این کارها از روی تقوا انجام میشود، از روی خوف خدا انجام میشود. حضرت فرمود حج امسالتون که انشالله قبول، ثوابشو بهتون میده، ولی چون در امسال از کار حرام شما چش خودتون رو حفظ کردید، ثواب حج سال آینده براتون نوشته میشه. این مطلب رو حضرت به فضل ابن عباس فرمود. شاهد مثال هم در این برخورد آرام که حضرت وقتی متوجه شد که فضل داره به این زن نامحرم، اونم در ایام حج نگاه میکنه، اینجا در همون مجلس دوتا کشیده زیر گوش فضل نزد، با دست مبارکشون صورت فضل رو برگردوندن و بعد هم این حدیث رو برای فضل قرائت کردن.
در تورات و انجیل وقتی ذات اقدس الهی پیامبر خاتم را به اون امتها معرفی می کند، می فرماید پیامبر خاتم کسی است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. ویژگی رسمی پیامبر اعظم این است که جامعه را امر معروف بکند، نهی از منکر بکند. امر معروف و نهی از منکر باعث حیات جامعه است.
به پایان برنامه این هفته ناصحان رسیدیم. امیدواریم بتونیم به همه دستورهای دین عمل کنیم و از برپا کنندگان امر به معروف و نهی از منکر باشیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
درود بر شما همراهان خوبم. دوستان عزیز، برنامه ناصحان تقدیم شما عزیزان شد. امیدوارم که مورد عنایت و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. کماکان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف. دوستان خوبم، قطعا یکی از پلیدترین ترفندهای دشمنان اسلام توطئه کشف حجاب زنان بود که در تاریخ معاصر کشور ما در زمان رضاخان به شکل رسمی و قانونی اتفاق افتاد. به روایت تاریخ، دولت استعمارگر انگلیس با طرح کودتای سوم اسفند 1299 و روی کار آوردن رضاخان تلاش کرد طرح اسلام زدایی و جانشینی ارزش‌های غربی در ایران رو اجرا کنه. از اونجا که اساسی ترین دژ حاکمیت ارزش‌های اسلامی حجاب زنان بود، بنابراین رضاخان تلاش کرد زمینه نابودی این مصداق اسلامیت و عقیده‌مندی مردم مسلمان رو فراهم کنه. مجلس اون زمان هم به منظور زمینه‌سازی برای اجرای توطئه کشف حجاب، ششم دی ماه 1307 قانون متعهد شکل شدن لباس‌ها رو تصویب کرد. رضاخان بعد از اون هم با اقداماتی شبیه تأسیس مراکز رسمی و نیمه رسمی برای رواج فرهنگ غربی سعی کرد زمینه رو بیشتر فراهم کنه که با مخالفت مردم و علما مواجه شد. اما حدود 6 ماه بعد از واقعه مسجد گوهرشاد، رضاخان با بی‌اعتنایی به مخالفت علما و مردم مسلمان، 17 دی ماه 1314 قانون کشف حجاب زنان رو به طور رسمی اعلام کرد و آغازگر دوره سیاه برای زنان ایران شد. دوره‌ای که قریب به نیم قرن طول کشید و در طی اون سخت‌ترین ضربه‌ها به شأن و شخصیت زنان مسلمان ایران وارد شد. خب دوستان خوبم، امیدوارم که لحظات بسیار خوبی رو داشته باشید و همچنان با ما همراه باشید. برنامه نگارستان رو در این لحظه تقدیم شما عزیزان میکنیم.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه نگارستان. آشنایی با مفاخر دینی و ملی هدف این برنامه است.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که دیده نیالودم.
در یکی از روزهای 1185 هجری قمری به دنیا آمد. پدر بزرگوار او این نورسیده رو به نام نامی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله احمد نامید. به یمن دامان پربرکت این پدر و دعای خیر او، ملا احمد جانشین شایسته اون مرد بزرگ شد و گلزاری رو که پدر از علم و معرفت بنا کرده بود رونق بخشید. ملا احمد بعدها بر بسیاری از تألیفات پدر شرحی تازه نوشت و خود گلزاری سبز و پربار از علوم مختلف بنا نهاد.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
مولا احمد نراقی در ابتدای تحصیلات علمی خود از محضر پدر بزرگوارش علامه ملا محمد مهدی نراقی بحری فراوان جست، جایی که مقام استادی یافت و به تدریس مشغول شد. حجت الاسلام و المسلمین حاجی نصیری.
ملا احمد نراقی با توجه به استعداد شگرف و نبوغ ذاتی که داشته، همچنین مطالعات عمیق و تحقیقات علمی و بهره گیری از اساتید بزرگش، در 20 سالگی به درجه اجتهاد میرسه. این بسیار جای تعجب و جای در واقع شگرف هستش که انسان میبینه شخصیتی مثل ایشون در 20 سالگی اجازه اجتهاد میگیره، اون هم اجازه اجتهاد از علمای بزرگی همچون علامه بحرالعلوم، میرزا مهدی موسوی شهرستانی، شیخ جعفر نجفی، که این سه بزرگ اجازه های اجتهادشون به مرحوم نراقی ملا احمد پدیدار هست. اما اون چیزی که چهره ملا احمد نراقی رو بسیار درشت میکنه، نگرش اخلاقی و عرفانی است. دیگران هم شاید پیدا شدن که در مباحث علمی رقمی زدن، کتابی نوشتن، اما چهره اخلاقی و عرفانی جناب ملا احمد نراقی بسیار جای بحث و بررسی است. و بزرگترین شخصیت عرفانی که در ایشون تأثیر گذاشته، مرحوم سید مهدی بحرالعلوم رو باید دانست، گرچه ایشون اساتید دیگری هم داشتن.
تألیفات و تصنیفات او هم در تعداد بسیار و هم در محتوا پربار. برخی تعداد آثار این عالم فرزانه رو تا 35 جلد ذکر کردند.
جامع سعادات ایشون از بهترین کتاب‌های ایشون میتواند به حساب بیاد. حضرت علامه حسنزاده آمودی در رابطه با تألیفات ایشون میفرماد که برخی از تألیفات ملا احمد به مضمون الولد و سر و عبیه به اقتضای پدرش ملا محمد مهدی نراقی است. یعنی هر کتاب پدر می نوشته، در مقابلش ایشون هم یک کتاب می نوشته تا شاید خلأهای کتاب پدر رو پر کنه، یا تفسیر و توضیح و تبیینی بر کتاب های پدر نوشته باشه یا مشکلات او رو حل بکنه. مثلا پدر تجربت الاصول رو در علم اصول می نویسد، پسر شرح مبسوطی بر اون در 7 مجلد می نویسد.
از بوستان وصل تو هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم.
علامه ملا احمد نراقی از اون دست عالمانی بود که دانایی خودشو ابتدا در عمل پیاده می کرد. او دریای علوم مختلف، زاهدی پرهیزگار و با تقوا و عارفی لبریز از صفات پسندیده و اخلاق نیکوی اسلامی بود.
نگارستان.
درویشی نام ملا احمد نراقی و تعریف کتاب معراج و سعاده او رو شنیده و به شدت مرید و شیفته وی شده بود. به همین خاطر روزی درویش به قصد دیدن ملا احمد نراقی وارد شهر کاشان شد و هنگامی که دستگاه ریاست و رفت و آمد و مراجعه مردم رو به وی دید، کمی از ارادتش به او کاسته شد. البته ملا احمد نراقی هم در دیدارهایی که با درویش انجام میداد متوجه این مطلب از سوی درویش شد. بعد از چند روزی درویش میگه تصمیم دارم به کربلا برم. ملا احمد در جواب گفت چه بهتر، من هم چنین قصدی داشتم، پس صبر کن تا با هم حرکت کنیم. درویش پرسید من چند روز باید صبر کنم تا شما آماده بشید؟ ملا احمد جواب داد من همین الان مهیا هستم. و سپس با هم این سفر رو آغاز کردند. وقتی به چند فرسخی قم رسیدند، به خاطر رفع خستگی در کنار چشمه اتراق کردند. ناگهان درویش گفت من کشکولم رو در خونه شما جا گذاشتم. ملا احمد نراقی جواب داد خب این که چیزی نیست، وقتی از سفر برگشتیم اون رو تحویل میگیری. اما درویش قبول نکرد و گفت من به این کشکول خیلی علاقه مندم. ملا احمد سوال کرد آیا نمیتونی مدتی بدون کشکول باشی؟ درویش پاسخ داد من کشکول خودم رو میخوام و آماده بازگشت به کاشان شد. در این هنگام ملا احمد نراقی گفت ای درویش، من به آن ریاست و مقام و منزلتی که در کاشان دارم اینقدر وابسته نیستم که تو به این کشکول خود وابسته ای.
در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
یه نگاهی هم اگر بخواهیم به شاگردان ایشون داشته باشیم، بیش از 20 اجازه از ایشون برای بعضی از شاگردانشون نقل کردن، یعنی 20 نفر رو نام بردن که از ایشون اجازه اجتهاد گرفتن. بزرگترین شخصیت هایی که از ایشون اجازه اجتهاد گرفتن، شخصیت بسیار معروف شیخ مرتضی انصاری است. مرحوم شیخ مرتضی انصاری صاحب رسائل و مکاسب اجازه نامه اجتهاد از جناب ملا احمد نراقی داره و برای ملا احمد نراقی همین یک شخصیت و همین یک شخص کافی است که شخصیت علمی ملا احمد رو معرفی بکنه. جالبه که بدونید ملا احمد نراقی کتابی در باب ولایت فقیه و حکومت داری نوشته. این کتاب رو به نگرش عرفانی و توحیدی در این باب باز کرده. شاید او هم وامدار عرفا بوده در این مسئله که اونها قائل به این هستند که باید انسانی کامل و فرزانه بر اریکه قدرت و حکومت بنشینه. و ملا احمد نراقی نکته دیگری تو که در مقتضیات زمان میتوانیم لحاظ بکنیم، فتوای بسیار گرانسنگ ایشون بوده در جنگ و جهاد با روسها.
ملا احمد نراقی پس از دورانی تلاش در راه کسب معرفت و علم و عمری سرشور از عبودیت و بندگی و اخلاص، در سال 1245 هجری قمری در نراق با عالم خاکی وداع گفت.
الهی به مستان میخانه ات به عقل و فرینان دیوانه ات به دردی کشه
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
بزاقی کوثر به شاه
درود بر شما همراهان خوبم، آرزومند لحظات شبانگاهی سراسر آرامشی هستم برای تک تک شما همراهان همیشگی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. امیدوارم تا اینجای برنامه ها رو پسندیده باشید. اما روایت سقوط عنوان برنامه بعدی است که این برنامه رو با موضوع مروری بر شکلگیری داعش و اندیشه های آن به مدت حدود 15 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
فسارعوا الى اعلان الخلافه و تنصیب امام. الله اکبر الله اکبر.
باب توب جایی است که داعشی ها دو سال پیش در آن مکان باب زنجیر کشیدن صدها زن و دختر جوانی زدی، آنها را در معرض فروش گذاشتند.
اهلی یذبحون کما ذبح کل العراقیین، ذبح الشیعه والسنه والمسیحیین والترکمان. انقذونا انقذونا باسم الانسانیه انقذونا.
روایت ریشه‌کن شدن شجره خبیثه داعش در روایت سقوط.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام. 30 آبان امسال سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در بیانیه‌ای پایان سیطره شجره خبیثه داعش رو اعلام کرد. این گروه تروریستی در طول عمر ننگین خود جنایت‌هایی مرتکب شد که روی بسیاری از خونخاران و گردنکشان تاریخ رو سفید کرد. در برنامه روایت سقوط می‌خوایم به بازخوانی ظهور تا سقوط داعش، جنایات این گروه تروریستی، حامیان اون و پیامدهای حضور این قده سرطانی در جهان بپردازیم. این برنامه در 8 قسمت پیشکش حضور شما میشه. امیدواریم با ما همراه باشید. تجاوز نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در دهه 1980 میلادی فضایی به وجود آورد که یکی از نتایج اون ظهور سازمان القاعده است. این سازمان تروریستی در ادامه به شاخه های مختلف تقسیم شد. یکی از این شاخه ها سازمان داعشه.
در سالهای گذشته داعش یکی از ترسناکترین نامهایی بود که در جهان شنیده شد. جالبه بدونید استفاده از این نام در سرزمین های زیر سیطره داعش مجازات داشت. مثلا در استان الانبار عراق داعش یه نوجوان 12 ساله را به جرم بکار بردن کلمه داعش به 60 ضرب شلاق محکوم کرد. داعش اعلام کرده بود مردمی که زیر بیرق حکومت این گروه قرار دارند موظفن از عبارت کامل دولت اسلامی عراق و شام استفاده بکنند و هیچ کس حق استفاده از کلمه داعش را نداره. ظاهراً داعش در بعضی از لهجه های عربی به معنای مرد نفاق افکن و همچنین مردیه که چیزی را زیر قدم های خودش له میکنه. یه نکته جالب دیگه این که داعش در زبان انگلیسی با نام اختصار ISIS شناخته میشه و همنامی این گروه تروریستی با شرکت مشهور شکلات سازی بلژیکی که سالانه 5000 تن شکلات تولید میکنه باعث شده این شرکت مجبور بشه نامی را که بیش از 90 سال با اون شکلات تولید کرده بود تغییر بده. آقای دکتر سید افقهی کارشناس موضوعات سیاسی غرب آسیا در اولین بخش از صحبتاشون مهمترین اندیشه های داعش را توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فریخته رادیو معارف سلام و عرض ادب و احترام دارم. اولا تفکر داعش همون تفکر سازمان القاعده است که در دوره تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در واقع دهه 80 این تفکر و این سازمان القاعده با طراحی آمریکا و دیگر سرویس‌های غربی و حمایت‌های فکری اندیشگی و مالی و تبلیغاتی عربستان سعودی و برخی از کشورهای دیگر حوزه جنوبی خلیج فارس مانند امارات و قطر، القاعده به هر جهت تشکیل شد که اون زمان رهبرش آیه اسامه بن لادن بود. تفکر اعتقادی القاعده مبتنی بر آموزه‌های سلفی تکفیری وهابی است، یعنی آموزه‌های ابن تیمیه و آموزه‌های محمد ابن عبدالوهاب و قرائت تجدید نظر شده و در واقع ریویژن شده و وهابیت توسط علمای فعلی عربستانه. مهمترین ویژگی تفکر القاعده هم بحث تکفیره. بحث تأسیس خلافت رو هم در آرمانشون داشتن. بحث تقدیم و تأخر در مبارزه با کفار و مشرکین رو دارن. القاعده در استراتژی در واقع سازمانی و راهبردی خودش میگفتش که ما اول باید با کفار یعنی دشمن دور بپردازیم بجنگیم، بعد با دشمن نزدیک. خب همین تفکر تقریبا حاکم بود که اینها وقتی منافعشون یا به قول خودمونی ها کلاه القاعده با آمریکا تو هم رفت و احساس کردن که بعد از اینکه اتحاد جماهیرشون و روس‌ها را از افغانستان اخراج کردن، حالا دیگه نه تاریخ مصرفشون به پایان رسیده و نباید تبدیل به موی دماغ بشن برای حضور آمریکا و منافع آمریکا در افغانستان. خب اینو القاعده متوجه شدن، لذا از در درگیری و برخی از عملیات نظامی اینها در اومدن.
قتل و غارت، شکنجه و جنایت، ویرانگری و خباثت، این آینه رفتار مخوفترین گروه تروریستی عصر ماست، داعش.
بعد از کشته شدن اسامه بن لادن به دست آمریکایی‌ها، ایمن الزواهری رئیس القاعده شد. اما او اقتدار و فرماندهی خاصی نداره و به تعبیر بعضی از کارشناسا آمریکایی ها سر القاعده رو از تنش جدا کردن و به غارها و کوههای تورابورا در افغانستان فرستادن و بدن القاعده هم به چند سازمان تروریستی تقسیم شد. یکی از اونا جهاد الرافدین بود که بعدها دولت اسلامی عراق و شام یعنی داعش نامیده شد و ریاست اون رو ابوبکر بغدادی بر عهده گرفت.
داعش در تیر ماه سال 1393 ابوبکر بغدادی را به عنوان خلیفه معرفی کرد. شخصیتی مرموز که تا الان هم اطلاعات زیادی درباره اون وجود نداره. گفته میشه در سال 1971 در شهر سامر را متولد شده و نام اصلیش ابراهیم عواده. روزنامه واشنگتن پست معتقده که البغدادی فارغ التحصیل دوره دکترای علوم اسلامی دانشگاه اسلامی بغداده. ظاهراً تا سال 2003 و قبل از حمله آمریکا به عراق به کار وعظ و موعظه مشغول بوده. او سالها در افغانستان عضو القاعده بوده و پس از بروز اختلافاتی بین او و القاعده از اونها جدا میشه. البغدادی در یک پیام صوتی خودش را خلیفه خوند و از مسلمانان جهان درخواست کرد تا به مناطق تسخیر شده توسط داعش مهاجرت کنند و در تشکیل یک دولت اسلامی اون را یاری کنند. یه فیلم معروف هم از اعلام خلافت البغدادی منتشر شده که البته درستی اون تایید نشده. اون در بخشی از این فیلم میگه: ای برادران مجاهد من، خداوند بر شما با فتح و پیروی منت نهاده و بعد از تحمل سالها صبر و جهاد با دشمنان خدا شما را به تحقق هدف نهایی موفق ساخته. پس به سوی خلافت و بیعت با امام خود بشتابید که این کار بر همه مسلمانان واجب است. رسانه ها بارها خبر هلاکت بغدادی را منتشر کردند، اما هر بار این خبر تکذیب و یا دست کم تایید نشد. خب در این لحظه بخش دوم صحبت های آقای دکتر سید افخهی را بشنویم.
یکی همین سازمان جهاد الرافدین بود که بعد تبدیل به سازمان داعش شد یا همون خلافت اسلامی عراق و شام شد که بنیانگذارش آقای ابو مصعب زرقاوی شد. اتکه دیگرش رفت به طرف سوریه و اونجا به عنوان جبهت النصره اینها تشکیل شدن. گرچه اول هم یکی بودن، یعنی همین سازمان خلافت یکی بود. بعد اینا ابوبکر بغدادی وقتی اعلان موجودیت و خلافت خود خوانده کرد از موسیل، خواست از ابو محمد جولانی که باش بیعت بکنه، ولی که ابو محمد جولانی بنا به سفارش آیه ایمن زواهری که رهبر فعلی در واقع و معنوی القاعده است، نهی کرد و منع کرد آقای ابو محمد جولانی که با ابوبکر بغدادی بیعت کنه. خب در جا آقای ابوبکر بغدادی تکفیر کرد ایمن زواهری و القاعده که شما چرا با من بیعت نمی کنید، من اعلام خلافت کردم. تمام گروه ها و هم از اونهایی که در افغانستان بودن، در عراق، در سوریه، در شمال آفریقا، در شبه قاره، اینا همه باید بیان با من بیعت بکنم.
خلافت خودخوانده از خطبه موسل
و اطیعونی ما اطعت الله فیکم
تا شکست بوکمال.
داعشی ها وقت فرار از بوکمال ایستگاه های انتقال برق را هم تخریب کردند.
در روایت سقوط
عرصه اصلی فعالیت داعش عراق و سوریه بود، اما افزایش حملات هوایی و زمینی به مناطق زیر سیطره داعش در این دو کشور موجب تضعیف این گروه شد و همین موضوع سبب شد داعش بدون چشم پوشی از عراق و سوریه به عنوان مرکز خلافت راه برد بازوهای متعدد رو در سایر مناطق غرب آسیا و شمال آفریقا اجرا و حضور خودش رو در این مناطق آغاز کنه.
نگاهی به نقشه جغرافیایی داعش در خاورمیانه و شمال آفریقا نشون میده که این گروه به سه شکل در این مناطق حضور داشته و یا حضور داره. اول کشورهای عراق و سوریه که داعش مناطقی از اونها را زیر سیطره داشت و نیز لیبی که داعش در بعضی از شهرهای اون حضور داره. گروه دوم کشورهایی هستند که داعش بدون تصرف مناطق و تنها از طریق سایر گروه‌های همپیمان خودش حضور داره، مثل مصر، تونس، الجزایر، لبنان، فلسطین و اردن. در مصر از طریق گروه انصار بیت المقدس، در تونس از طریق گروه‌های کوچک از جمله جندل خلافه، در الجزایر از طریق گروه‌های اسلامگرای افراطی فعال از جمله جندل خلافه فی ارض الجزایر، در لبنان با استفاده از هسته‌های مخفی از جمله گروه شبه نظامی احرار و سنه، در اردن با استفاده از گردان شهدای معان و در فلسطین با بهره‌گیری از گروه‌ها و سازمان‌های کوچک از جمله سریه عمر حدید در نوار غزه. گروه سوم هم شامل کشورهایی میشن که داعش در اونها عملیات تروریستی انجام داده، از جمله ترکیه، عربستان سعودی، کویت و یمن. بسیار خوب، آخرین بخش از صحبت‌های آقای دکتر سید افقهی در برنامه امروز.
قلمرو خودش رو آقای ابوبکر بغدادی خاص که دولت اسلامی عراق و شام، فلسفه این نامگذاری هم در برخی از بیانیه‌هاشون و سخنرانی‌هاشون رو مطرح می‌کنه داعش که ما خواهان احیای خلافت اموی در شام هستیم و خواهان احیای خلافت عباسی در بغداد هستیم، در عراق هستیم. لذا از این گستره اینها شروع کردن، بعد شعار فراگیرتری دادن که باقیه و تتمدد، یعنی این دولت خلافت اسلامی عراق و شام هم ماندگار خواهد بود و هم توسعه و تمدد و گسترش خواهد یافت. با چنین نگاهی پس داعش بنیان گذاشته شد. این داعش در واقع بومیه، ولی کم یک داعش دیگری ما در تعریف غربی ها داریم از زبان خانم کلینتون در کتاب خاطرات سختش. اونجا میگه که من بیش از 67 تا کشور مراجعه کردم و هماهنگ کردیم که قرار یک چنین سازمان، یک چنین خلافت اعلام بشه و شما باید حمایت کنید که این بره سازمان ملل، بره شورای امنیت و به عنوان یک دولت جدید و یک قلمرو و جغرافیای جدید و مستقل این در واقع تصویب بشه در شورای امنیت. یک چنین طرح جهنمی و وحشتناکی بود که به حمد الله هم در عراق و هم در سوریه با این در واقع مبارزه شد. پس این در واقع ریشه و تفکر و اهداف بلند مدت داعشه.
روایت سقوط.
همراهان ارجمند، از اینکه تا این لحظه با برنامه روایت سقوط با ما همراه بودین سپاسگزاریم. فردا در این برنامه به بررسی جنایات و ویرانگری‌های گروهک تروریستی داعش می‌پردازیم. دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه با سامانه پیام کوتاه 30553 در میون بگذارید و یا با شماره تلفن‌های 329 10551 و 2 با پی شماره 025 تماس بگیرید. تا فردا، خدا نگهدار.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست. ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست.